بسم الله الرحمن الرحیم. ما در دو جلسه گذشته راجع به تعریف جامعه شناسی به این رسیدیم که جامعه شناسی علم جامعه است. هم علم ارتباطات اجتماعی، هم علم نهادهای اجتماعی. در جلسه بعدش به این رسیدیم که جامعه عبارت است از مجموعه ارتباطات اجتماعی و نهادهای اجتماعی. و در همون جلسه عرض کردیم که جامعه عناصر متعددی داره و چند تا از عناصرش رو اینجا بحث کردیم. بر اثر همین وجود عناصر متعدد در جامعه، جامعه شناسی نیز به شعب مختلفی تقسیم میشه. به طور کلی جامعه شناسی به دو دسته کلی تقسیم میشه. اول یک سری جامعه شناسی هایی هستن که جامعه رو به صورت ارضی مورد مطالعه قرار میدن. اگه یادتون باشه در تعریف جامعه شناسی، اگه یادتون باشه عرض کردیم که جامعه شناسی در تعریفشون دو دسته میشدن. یک سری در تعریفشون طولی برخورد میکردن، یک سری از جامعه شناسی ها در تعریفشون عرضی برخورد میکردن. جامعه شناسی ها نیز به همین دو دسته تقسیم میشن. یک سری جامعه شناسی داریم که اینها به صورت عرضی جامعه رو مورد مطالعه قرار میدن و یک سری جامعه شناسی به صورت طولی جامعه رو مورد مطالعه. دسته اول که به صورت عرضی مورد مطالعه قرار میدن، از لحاظ عرضی جامعه ها به چند دسته تقسیم میشن. جامعه روستایی داریم، جامعه شهری داریم، خانواده داریم. اینا هر کدومشون یک جامعه هستن. در هر جامعه هم اون عناصر رو که عرض کردیم وجود داره، به صورت کاملش یا به صورت ضعیفش. لذا این جامعه شناسی ها هم نیز این نوع جوامع رو مورد مطالعه قرار میدن. سلام علیکم. بنابراین ما یک جامعه شناسی داریم به نام جامعه شناسی خانواده. این خودش یک رشته تحصیلی است در دانشگاه در سطح فوق لیسانس که موضوع این رشته جامعه شناسی بررسی پدیده اجتماعی به نام خانواده است. راجع به علت پیدایشش، انواع خانواده ها، دوامشون، زوالشون، نقاط ضعفشون، نقاط مثبتشون، چه آداب و سننی درشون رعایت میشه، یه بحث وسیع رو جامعه شناسی خانواده در جامعه شناسی اشغال کرد. یه جامعه شناسی داریم به نام جامعه شناسی روستایی. جامعه شناسی روستایی این هم یه نوع جامعه شناسیه که موضوعش و قلمرو به مطالعهش روستاست. زندگی روستایی یه زندگی خاصیست، زندگیست که در آن تولیدات یا کشاورزیه یا دامداریه. مسئله تولیدات صنعتی کمتر درش مطرح است، ارتباطات تکنولوژیک درش کمتر مطرح است. زندگی روستایی، جامعه روستایی، جامعه است که آداب و سنن درش از گذشته همچنان به ارث میمونه، روابط قبیله‌ای قومی کماکان درش حفظه. یه جامعه خاصی است. یه جامعه شناسی دیگه داریم به نام جامعه شناسی شهری، اینم یک نوع جامعه است، اینم در دانشگاه یک رشته خاص رو اشغال میکنه، یک موضوع خاص که شهرها چجوری به وجود اومدن، علت پیدا شهرها چیه، آداب و سنن، فرهنگ، اعتقادات مذهبی، سیاست، از کنم زبان، همون مجموعه عناصری رو که هفته گذشته برشمردیم، اینها در شهر به چه صورتی هستن، این هم یک جامعه شناسی. همه این انواع جامعه شناسی یا جامعه شناسی ارضی هستن، یعنی یک جامعه رو در نظر میگیرن، برش ارضی میدن، همه این مطالب رو درش مورد مطالعه قرار میدن. خب یک نوع جامعه شناسی دیگری هم داریم که جامعه شناسی طولیه و یا میشه گفت جامعه شناسی موضوعی. جامعه شناسی موضوعی جامعه شناسی است که یک موضوع خاص رو مورد مطالعه قرار میده، مثل مسئله زبان رو. زبان یکی از عناصر جامعه بود. جامعه شناسی داریم که زبان رو و ادبیات رو در جامعه مورد مطالعه قرار میده. جامعه شناسی داریم به نام جامعه شناسی مذهب یا جامعه شناسی مذهبی که یک رشته مشهوری است در دوران دکترا که میاد راجع به پدیده مذهب مورد مطالعه قرار میده، علت پیدایش مذهب چیه، مذاهب در جوامع از چه خصوصیات برخوردار هستن، جایگاه اجتماعی مذاهب کجاست، مذهب چه نقشی رو در جامعه ایفا میکنه. اما همینجور میاد مذهب رو در جامعه روستایی مورد مطالعه قرار میده، مذهب رو در خانواده مورد مطالعه قرار میده، مذهب رو در شهر مورد مطالعه قرار میده، کل قضیه رو، کل یک موضوع مذهب رو مورد مطالعه قرار میده. این روش میگن جامعه شناسی مذهبی. یک جامعه شناسی داریم به نام جامعه شناسی اقتصادی. اون دفعه عرض کردیم یک عنصر از عناصر اجتماع اقتصاد و روابط اقتصادیه. بنابراین جامعه شناسی اقتصادی میاد این پدیده رو در جامعه مورد مطالعه قرار میده. علت پیدایش یک نهاد به نام اقتصاد، یک نوع روابط به نام اقتصاد چیه؟ روابط اقتصادی در جوامع روستایی از چه خصوصیت برخوردار هستند؟ روابط اقتصادی و نهاد اقتصاد در جوامع شهر از چه خصوصیت برخوردار است؟ اصولا جایگاه اقتصاد در میان عناصر دیگر اجتماعی کجاست؟ آیا به قول مارکس زیربناست یا به قول ما نه زیربنا نه روبنا؟ این هم یک جامعه شناسی. یک جامعه شناسی داریم به نام جامعه شناسی عرض کنم که صنعتی، که پدیده صنعت و تکنولوژی چه خصوصیتی در جامعه هست، چه عوامل و چه عواقب رو ایجاد میکنه و چه اخلاق و فرهنگ رو ایجاد میکنه. یک جامعه شناسی داریم به نام جامعه شناسی مدیریت، اداره یک جامعه از چه فلسفه برخورده، نه فلسفه انسانی شو، اداره جامعه در جامعه کجاست، کجا قرار میگیره، جوامع بر اساس مدیریت به چند دسته تقسیم میشن، جایگاه مدیریت در جامعه کجاست، این رو مورد بحث قرار میده که مدیریت در جامعه صنعتی چگونه باید باشه، مدیریت در جامعه روستایی کت خدا چه نوع مدیریت برخورداره و کلن بس. و در این میان یک جامعه شناسی داریم به نام جامعه شناسی سیاسی. این هم یک نوع. پس بنابراین از اینجا وارد مقوله اصلی بحث خودمون که جامعه شناسی سیاسیه میشه. ما در 4 جلسه گذشته و یعنی 2 هفته که خدمتون بودیم سعی کردیم چارچوب یا جامعه شناسی رو ترسیم بکنیم تا به بحث خودمون برسیم. بحث ما بحث جامعه شناسی سیاسیه. پس بنابراین در این توضیح رو که خدمتون عرض کردم به این میرسیم که جامعه شناسی سیاسی یک رشته از جامعه شناسی است که جامعه رو به لحاظ طولی در یک پدیده خاص مورد مطالعه قرار میده و اون پدیده چی هست رو حالا امروز صحبت میکنیم که اون پدیده چیه. خب واقعاً الان ذهنتون متصوره که جامعه شناسی سیاسی سیاست مورد مطالعه قرار میده، ولی خب همه دانشمندان این رو اتفاق نظر ندارن و موضوعش رو فرق داره. اما من قبل از اینکه وارد موضوع جامعه شناسی سیاسی بشم مجبورم یک توضیح رو خدمتتون عرض بکنم و اون اینه که از شما بپرسم فرق علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی اگر هر دو میخوان سیاست رو بررسی کنن چیه؟
بفهمید شما برم
بعد. فرق جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست به نظر شما چیه با این توضیح که من عرض کردم که جامعه شناسی سیاسی خوب رشته است که سیاست رو مورد مطالعه قرار میده؟
اما جامعه شناسی سیاسی از این سیاستی که در جامعه بانوان مثال سلمان هست با سیاستی که در جامعه بردرسی جامعه شناسی سیاسی در یونان در مکاتب در بانوان دیگه این تفاوت رو میتونه اینجا سخن، یعنی سنت های اونجا، قوانین اونجا، مذهب اونجا، اقتصاد اونجا، روابط اونجا، اینها مؤثر هست در سیاست اون جامعه. اما اصول خودی سیاست یکی که تذکیلات که در همه جامعه قابله داره.
یعنی سیاست رو شما یه رشته عام میدونی، جامعه شناسی رشته خاص؟
نه به این معنا عام و خاص.
به چه صورتی؟ به چه صورتی؟
اگر ما علم سیاست بدونیم جامعه شناسی رو باید خودش یک علم به بانه بدونیم. اگر ما علوم سیاست بدونیم جامعه شناسی سیاسی در لوای علوم سیاست قرار میگیره. این خودش بحثه که علم سیاست داریم یا علوم سیاست.
حالا من معتقدم که جواب مشخص هم هست، ما علم سیاست داریم.
خب از کلمه که بحث میکنن علم سیاست، باید در کلمه هایی که در رابطه با مسائل سیاسی مشکل یا گاهی اصول سیاست هست، گاهی علم سیاست هست.
اشکالش در این جای دیگری که ما 4 تا علم شامل سیاست داریم و بعضی از آقایان این رو تفکیک نمیتونن بکنن. اشکالش در اونجاست که ما 4 تا علم داریم که راجع به سیاست بحث میکنن. پس من اینجا توضیح خدمتتون بدم، ما کلن راجع به سیاست، سیاست پدیده ایست که در علوم مختلف مورد بحث قرار میگیره، مثل اندام انسان. پدیده مثل انسان در جامعه شناسی مورد بحث قرار میگیره، در روان شناسی مورد بحث قرار میگیره، در انسان شناسی مورد بحث قرار میگیره و در مدیریت هم مورد بحث قرار میگیره. آیا ما میتونیم بگیم یک همه اینا زیر یک چتر یک علم مثلا به نام علوم انسانی؟ نه، سیاست هم این چنینه. سیاست هم یه پدیده است که این رو من مطلعم که شما چی میفرمید. سیاست یه پدیده است که متاسفانه بسیار بهش در تعریفش توجه ندارن و نمیتونن مشخص بکنن قضیه رو. اشکالش هم از یه جای دیگری. سیاست یه پدیده است که 4 تا علم رو مورد مطالعه قرار میده. اولین علم من دیگه خیلی مختصر اینجا چون کلاس مبانی علم سیاست نیست مجبورم اینو خیلی مختصر بگم خدمتتون. اولین علمی که سیاست رو مورد مطالعه قرار میده فلسفه است. در تعریف فلسفه شهید مطهری تو روش رئالیسم میگه که فلسفه از ذات اشیا و از بود و نبودش صحبت میکنه. پس بنابراین وقتی فلسفه میخواد در سیاست مطالعه بکنه از ذات سیاست و از بود و نبود پدیده‌های سیاسی بحث میکنه. این دیدگاه است. و امروزه فلسفه سیاسی یک رشته مشهوری توی دانشگاه هست. در فلسفه سیاسی از ذات پدیده سیاست، از ذات نهادهای سیاست صحبت میشه. از نوع وجودی دولت بحث میشه، از نوع وجودیش بحث میشه که آیا این وجود حقیقی است یا از کنم اعتباری است، آیا وجود طبیعی است یا مصنوعی است. میدونیم فلسفه وجود داره که تقسیم میکنه، یا نه اصلا وجود دولت و پدیده سیاست در جامعه نه حقیقیه نه مصنوعی، اصلا اعتباری وجود نداره. توجه مونه، این یک نوع بحثه. بنابراین کسانی که از دیدگاه فلسفه سیاسی وارد سیاست میشن باید همواره مواظب باشن که از موضوع بحث خودشون خارج نشن، این همواره راجب ذات دولت بحث کنن، نه راجب پیدایش دولت، نه راجب قوانین حاکم بر دولت. قوانین رو علم میگه، یعنی از ذات دولت، همون بحثی رو که هگل شروع میکنه، میگه که دولت روح براینده اجتماعست، میگه و طبیعی هم هست و حقیقی هم هست. یا مارکس میگه، میگه دولت مصنوعیه، ساخته ابزار دست سرمایه‌داران و طبقه حاکم. این یه نوع بحث. یک بحث دیگه داریم که سیاست رو حقوق بحث میکنه. امروز یک رشته محکمی در حقوق ما حقوق سیاسی یا حقوق اساسیه. حقوق موضوع بحثشه، حقوق موضوع بحثش عبارت است از مجموعه قواعد و قوانین لازم الاجرا یا مجموعه بایدها و نبایدها است. پس بنابراین وقتی یک رشته حقوق میخواد سیاست رو مورد مطالعه قرار بده، نباید بیاد بگه ذات دولت چیه. اگر راجع به پیدایش دولت بحث میکنه، میخواد ازش یک باید و نباید رو در بیاره، به عنوان مقدمه بحث میکنه. یعنی در کتابای حقوق اساسی و حقوق سیاسی وقتی شما راجع به پیدایش دولت مطالعه میکنید، میبینید حقوقدان در نظر میگه، خودش هم شاید نمیفهمه، داره این رو میگه، چون هر باید و نباید از فلسفه هستی انسان ناشی میشه. پس بنابراین اول باید اون فلسفه هستی رو توضیح بده، نه اندازه فلسفه، بعد بیاد حقوق رو ازش در بیاره، بگه که این که ذات این میز هست که پلاستیک هست، پس نباید زیرش آتش گذاشت، و الا این که جوهره پلاستیک چیه و این که میز اصلا وجود دارد یا ندارد رو کار حقوق سیاسی نیست، کار فلسفه سیاسته. خب این یه قسمه، و اتفاقا در بسیار از کتاب های علوم سیاسی اشتباه میکنن، حقوق سیاسی می نویسن، میگن وظیفه دولت این است، اشتباه میکنه کسی که در مبانی علمی سیاست میخواد وظیفه دولت رو بگه. چرا؟ چون اساسا کار علمی سیاست یافتن قوانین، الان میگم حقوق هست، در کتاب های حقوق اساسی است که باید وظیفه دولت رو بگن، و لذا ما هر موقع وارد مقوله وظیفه و بایدها و نبایدها میشیم، بحثمون حقوقی. قسم سومی که مطالعه میکنه سیاست رو، همین جامعه شناسی سیاسیه. ترجمه کنه جامعه شناسی سیاسی، که این هم از دیدگاه سیاست رو مورد مطالعه قرار میده. الان من نمیگم چون موضوع بحثمونه، و چهارمین علمی که سیاست رو مورد مطالعه قرار میده خود علم سیاسته. در تعریف علم ما داریم که مجموعه اطلاعات و آگاهی انسان بر قوانین حاکم بر یک پدیده، قوانین حاکم بر یک پدیده، کل قوانینی که بر یک پدیده حاکمه، قوانینی که بر ذاتش حقیقی یک پدیده حاکمه، اون رو میخوام براتون. بس بنابراین در مبانی علم سیاست وقتی ما میخوام بحث کنیم، وارد میشیم که دولت چه قوانینی برش حاکمه، در اثر چه چیزی فرو میره، در اثر چه چیزی دوام پیدا میکنه. این بحثه، در اثر چه عوامل دولت ساخت دموکراتیک پیدا میکنه، در اثر چه عوامل دولت ساخت استبدادی پیدا میکنه، علت یعنی نوع عملکرد حکومت استبدادی در جوامع چیه و چه قانونی برش حاکمه. چرا این مثال جالبی دیگه، چرا شاه حسین میتونه 50 و چند سال بر اردن حکومت کنه؟ یه از یه قانونی پیروی میکنه، ولی شاید خود شاه حسین نفهمه که نمیفهمه، ولی یه قانونی داره دیگه. یافتن علوم سیاسی، یافتن قوانینه. چهارمین این جامعه شناسی سیاسی که من دو تا میخوام توضیح بدم خدمت شما. پس بنابراین قضیه علوم سیاسی یک جمله رسای نیست، ما علم سیاست داریم، و اونایی که میگن علوم سیاسی به جهت اینکه در توضیح یعنی در فهم موضوع علم سیاست دچار اشتباه شدن، یعنی به اونا بگی موضوع علم سیاست چیه نمیتونن توضیح بدن، پس بنابراین میگن علوم سیاسی. اینو من خواستم خدمتتون بگم، حالا من توضیح میدم خدمتتون که فرق جامعه شناسی با علم سیاست چیه. خب برادر دیگری بفرمایید که شما که متاسفانه متقدمین هستید. اگه اجازه بفرمید ما ببخشید. خب اون برادر که دست به چشمش میکشه اسم شریفشون رو من بفهم شما. من اگه شما نگید خدمتون بگم، یعنی ازتون خواهش میکنم که جواب بدید، و اونایی هم که نمی نویسن و میخوان تصویر بزنن خواهش میکنم که قلم کاغذ بردارن و بنویسن. بفهم. من یه نظر تو کلاس سختگیر باشم، دلخور نشید از ما. بله خب شما بفرمید، به نظرتون جامعه شناسی سیاسی با علمی سیاست چه فرق داره؟ من میدونم نه، یعنی نمیخوام بگم خدای ناقص جسارت بگم نمیدونید، ولی هر چی که بدونید مطابق ذوق بنده که نخواهد بود که علوم انسانی میدونید یه حالت اینجوری نداره. هر چی که جناب عالی، یعنی اگه وحی رو هم که بفرمایید بنده شو در فهم وحی بندازه شما نباشن دیگه، پس بنابراین میگم این نیست دیگه. نمیخوام بگم شما مطابق نظر من بگید، شما به نظرتون چی میرسه؟ یه لحظه اجازه بدید که ایشون دیگه حالا افتاده تو معذور بگه. آها پس خواهش میکنم که دفعه بعد تو کلاس نمیداری اصلا الان توجه داشته. من این که همیشه تو ذهنتون یه سوال، ولی اینکه جواب غلط بگید، یعنی جنینه. بفرمی شما. نه در من میفرمان که علم سیاست ارزی قرار میده، مورد مطالعه قرار میده، جامعه شناسی سیاسی طولی میگه. از کلم نه شما برادر بفهم. خواهش میکنم، محبت دارید. خب حتی چه فرقی دارن با هم؟ شما بفهمید چه فرقی دارن با هم؟ من عرض کردم نمیخوام، ولی مطابق نظر بنده نیست. من نمیخوام بگم حرف شما درست یا غلطه، ولی مطابق نظر بنده نیست. شما بفرمایید. شما ببینید راحت‌تر، شما ببینید، شما موضوع علمی سیاست چی میدونید؟ موضوع علمی سیاست چی میدونید؟
دولت
میدونید. خب موضوع علمی سیاست دولتی، علمی سیاست کجا مدل مطالعه قرار میده؟
دولت و قوانینی که راجب دولت و چگونگی برپای دولت و مردم و مردم هستیم.
قوانین حاکم،
قوانین حاکم
بر دولت. خب قوانین حاکم بر این پدیده. خب جامعه شناسی سیاسی کجا مورد مطالعه؟
جامعه شناسی سیاسی خود اصل سیاست رو مورد بررسی قرار داده در جامعه.
دیگه باید بگم دست خوش. خب این برادر بزرگوارمون که یک علم رو ما در خدمتشون بودیم و از وجودشون استفاده کردیم، و قسم دیگر رو از تیزهوشی خودشون میتونم بفرمه. شما بفرمید. حالا آقای کلفاشتون
قوانین حاکم بر طرز اداره جامعه به طور دیگه میشه گفت سیاست رو در مرحله شعوری بررسی میکنه، اما جامعه شناسی سیاسی سیاست رو در عمل،
در عمل یعنی به چه معنا؟
این در طرز پیاده شدن از روی کتاب دفتر که تئوری ها هست صرف نظر میکنه و در موقع عمل مثلا میبینه چه اشکالاتی باش در باز میگیره، چه مثلا
مثل که شاگرد خوبی کلاس خودم باید بشم، خودم جواب خودم بدم. بله بله بفرمایید. چه عواملی؟ ما عوامل او قوانین نگفت، او قوانین مال کجاست؟ او عوامل، عوامل بگو، عوامل مال کجاست؟
عوامل که همون سیاست اقتصاد یاد بدهی کرد، پس در سیاست ما این سیر قوانین جمع میکنیم.
شما ببینید برادر، تو سیاست رسیدی، حالا به قول برادر ما موضوع سیاست دولت باشه، در دولت مثلا رسیدی که آب و هوا برای مؤثر هست، فرهنگ برش مؤثر هست، مذهب برش مؤثر هست، ساخت دولت برش مؤثر هست، خیلی چیزا بهش رسید. حالا
اثرات نقشی که این دولت در جامعه خود برش
نقش دولت بر جامعه رو بره. پس شما فرمودید که نقش دولت بر جامعه رو مطالعه رو میده. خب یک نقشش بر جامعه دیگه،
یکی
نقشی
میشه، یکی
به
اثری که
میذاره
جایگاهی که در
جامعه شناسی. نه دیگه همون یکیه،
نقش
و جایگاهش یکیه دیگه. خب همین یکی رو خواستم خدمتتون عرض کنم دیگه، چون شما میدونستید چرا رو خونده. بله ببینید، پدیده سیاست و جامعه شناسی سیاسی علت دوتاییشون چیه؟ اینو من خدمتتون توضیح بدم. میدونید البته در کشورهای مثل فرانسه جامعه شناسی سیاسی و علمی سیاست یکی، یک کتاب آقای دوورژه در سال 50 ایران 53 ایران چاپ کرده به نام اصول علمی سیاست، یک کتاب کوچیک سیاهیه. چند سال بعد یک کتاب جامعه شناسی سیاسی رو چاپ کرده. فرق این کتاب با اون کتاب فقط قطرشونه، هیچ فرقی ندارن. خب یه دانشمندی اول مطالب کمتر میدونه، برای این آدم مطالب بیشتر جمع میکنه دیگه. عنوان این دوتا کتاب فرق داره، یکی جامعه شناسی سیاسیه، او کتاب اصول علم سیاست هست، ولی محتوا هیچ فرقی نداره این دوتا کتاب. یعنی در همون هم میاد پیدایش سیاست رو تضاد تر میکنه، عوامل تضاد رو برمیشماره، بعد سیاست رو به عنوان عامل همگون کننده برمیشماره، بعدم در نهایت به این میرسه که پدیده سیاست عامل همگونی در جامعه است. همین کتاب هم همین بحث رو میکنه، هیچ فرق نداره. این علتش اینه که در فرانسه جامعه شناسی سیاسی و علم سیاست یکی دونسته میشه، هیچ فرقی بینشون گذاشته نمیشه. اما در آمریکا و در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی غیر از طرز تفکر از کنم فرانسوی، جامعه شناسی و سیاست با علم سیاست فرق داره. فرقشون چیه؟ من خدمتتون اینجا توضیح میدم. و این فلواقع هم از دیدگاه بنده بخواید توجه کنید فرق داره. اندیشمندان ما هم برایش فرق گذاشتن. الان من خدمتتون توضیح میدم. اون فرقی که جامعه شناسی سیاسی داره برای علم سیاست، نه در موضوع سیاست، موضوع علم سیاست هر چه باشه، موضوع جامعه شناسی سیاسی هم همونه. اگه موضوع علم سیاست رو دولت فرض کنید، موضوع جامعه شناسی سیاسی نیز دولت خواهد بود. اگه موضوع جامعه شناسی علم سیاست رو قدرت فرض بفرمایید، موضوع جامعه شناسی سیاسی نیز قدرت هست. و به اعتقاد من که موضوع علم سیاست خود سیاست هست، موضوع جامعه شناسی سیاسی هم که الان عرض خواهم کرد خود سیاسته. اما اختلاف در نوع نگرش و موضعشون نسبت به یک پدیده هست. یک مثال مسئله رو روشن میکنه. نقاش با معمار موضوعشون ساختن یک پدیده است به نام ساختمان، ولی این نگرششون فرق میکنه. اون نقاشی رو میبینه، این خود دیوار رو میبینه، پی قضیه رو میبینه، یه راحت قضیه دیگه. یک آدمی که عرض کنم که امروز میخوان ساختمان بنا کنن، مهندس میخوان پل بنا کنن، اونی که مهندسی ساختمان پل هست در حقیقت باید دو کار انجام بده. یکی بیاد این زمین رو ببینه، این زمین چقدر چه پل رو میپذیره. دوم بیاد این پیکره پل رو ببینه چقدر بار میخواد روش بره. من یه مثال الان این راحت تر دیگه ببینید، این پل رو اگه بخوام بزنیم اینجا رو، یه رودخونه این وسط داریم میخواد پل بزنیم، پل ستون میخواد،
یه پای هم میزن و سر میخواد. دو یعنی الان مهندس ما که یه کار انجام میده، این اگه بعدا تخصصی بشه باید دو تا کار انجام بده. الان دقیقا دو تا کار خودش یه کار انجام میده، رو کار نده. یک بار میاد این زمین رو بررسی میکنه که چقدر وزن رو تحمل میکنه، چه نوع پولی رو چه میزان تحمل میکنه، چه نوع پولی برش قابل ساختن هست. و هر نوع پولی که اینجا بسازیم، این زمین یعنی این رودخونه، این مسیر آب و هوا، این کره جو، این اقلیم و رودخونهش، آب و هواش، خود زمین چه تأثیری بر پول خواهد گذاشت؟ یک بحث اینه. یک بحث اینه که خود این پول از چه قوانینی باید حاکم باشه، از چه قوسی برخوردار باشد، از چه ملاط و موادی استفاده بشود تا بتوند مثلا یک بار 10 تن رو از خودش عبور بده. این دو تا پدیده است، یه پدیده نیست. اونی که پول رو مطالعه میکنه یه مقدار هم مطالعه میکنه که اگه زمین این چنین باشد پول باید اینجوری باشد، ولی باز رو پول خود پول داره توجه میکنه، به خود اصل مطلب توجه میکنه، به اینجا توجه نداره. اما اونی که اینجا رو مطالعه میکنه میگه در این زمین میشه این چنین پول زد، هیچ بحثی نداره. الان من شما جفتش بردید میدونید دیگه، جفتش بردید دیگه میدونید تو جفت وقت میخوان یه جور پول بندازن، یک آدم مهندسی جغرافیا میخواییم، مهندسی اقلیم که الان حضرت نداریم توی کشور ما، کمتر وارد میشه. خود برادر رزمنده کمتر میفهمن که اینا رو لازم دارن، خودشون میخونن. ما یکی از برادر اصفهانی دیده بودیم، معمار بوده، بعد اینقدر مسئله مهندسی جغرافیایی رو تر میکرد برای ما که واقعا خود یکی از برادر جغرافیا که بغل دستم بود گیج شده بود. چرا؟ که اون به ضرورت رسیده که مثلا بر روی رود فلان نباید این چنین پل بس. یک بار خود پل سازی، خود مثلا پولای مصنوعی باید چه ویژگی داشته باشه، پل بتونی چه ویژگی داره، پولای از کنم فلزی چه ویژگی داره، یه همچه حالتی. دو تا پدیده است، سیاست نیست این چنینه. سیاست رو 4 پدیده مورد مطالعه قرار میدن، 2 خیلی اتفاقا توی کشورها الان اشتباه میکنن و برادرای بسیار بزرگوار هم توی قضیه خیلی بی‌توجه از قضیه رد میشن. شاید اینه که سیاست نیست این چنین است. شما این پدیده رو حالا فرض کنید که موضوع علم سیاست هر چی باشه، حالا یا قدرت فرضش کنید، فرق برای من نداره، الان تو موضوع میگم خدمتتون، یا دولت فرض کنید، یا عرض کنم که سیاست فرض کنید، این پدیده رو هر چی فرض کنید، اسمش هر چی میخواید بذارید کار نداره، ماهیتش به فرق نداره. این رو 4 مورد بررسی قرار میدن. این 4 علم اینجوریه، یکی فلسفه مورد مطالعه قرار میده. وقتی فلسفه این رو مورد مطالعه قرار میده، گفتیم فلسفه از بود و نبود اشیا صحبت میکنه، پس بنابراین راجب ذاتش و نوع وجودیش بحث میکنه و از بود و نبودش. این که وارد بحث ما نیست. یک بار حقوق بحث میکنه، در رابطه با بایدها و نبایدهاش بحث میکنه، یعنی چه مقرراتی برش حاکم است، نه از چه مقرراتی مطابقت میکنه و یا باید مطابقت کنه. یک بار جامعه شناسی سیاسی بحث میکنه، علم سیاست بحث میکنه، چون اینجا کلاس جامعه شناسی آخره. علم سیاست میاد راجع به قوانین حاکم بحث، قوانین حاکم، این پدیده چه قانونهایی برش حاکم است، چه قانونه. فلسفه نوع وجودیشی میگه، البته کسی میخواد قانون رو بفهمه باید فلسفه رو بدونه. اگه مثل افلاطون معتقد به وجود طبیعی دولت باشیم، نمیتونیم اون وقت مثل مارکس بگیم دولت رو با دست خیش میتونیم سرنگون کنیم. اگه مثل هگل معتقد به روح تعالی دولت باشیم و دولت رو روح مجسم و برایند جامعه بدونیم، دولت رو سایه حق عقل کل به اعتبار هگل در زمین بدونیم، نمیتونیم با دست ضعیف بشری رو سرنگونش کنیم. ولی اگه دولت رو مثل هابس یا مثل روسو یا مثل ارز کنم که مارکس ساخته دست خیش بپنداریم، هر موقع نخواستیم میتونیم مثل کت از دست متنمون در بیاریم. ولی اگه پوست رو میتونه از تندون در بیارین، یه همچه حالتی شما های پست رو میتونی هر ما خاصی از تنتون بکنید بیرون؟ چرا؟ چون در وجود خودتون طبیعی آفریده شده، ولی کت رو چون خودتون ساختید هر آن میتونید بپوشید و در بیارید، رو به اراده خودتون بزید داره. این پس بنابراین عالم سیاسی وقتی میخواد قانون کشف کنه قطعا با فلسفه سیاست رو بدونه، چون اینجاست که موضوعگیریاش رو به اصطلاح اینجاست که جهانبینی کلش رو در نظر میگیره، تعیین میکنه، بعد میاد اینجا قانونش رو مجسم میکنه. و کسی که میخواد حقوق بدونه وقتی میخواد باید و نباید ها رو بدونه باید از نوع وجودی با خبر باشه. شما وقتی ندونید که کتت از پشم یا هست کنم که از پلاستیکه، پس بنابراین نمیدونید این رو باید با آب گرم شست یا با آب ولر. پس بنابراین حقوق نیز باید در فلسفه یه مقداری آشنا باشه. اما این دلیل نمیشه که ما تو علم سیاست بیم راجع به ذات یک پدیده بحث کنیم یا تو حقوق بیم راجع به ذاتش بحث کنیم. در علم سیاست میگن آتش چیزی برای حاکمه، آتش این پارچه رو میسوزاند، طول عمر این پارچه رو میسوزاند، آفتاب رنگش رو خواهد برد، آب گرم درازش میکند، آب سرد منجمدش میکند، صابون پاکش میکند، از کنم هوای تهران خواستم بگم قم دودش میکنه، از قم الان دست کم از تهران نزد. خب این قانونه، توجه میکنه. حالا من یه مسئله میگم خدمتتون خیلی راحت. ما میبینیم پرندگان یا اردک هیچ موقع کثیف نمیشه، علتش چیه؟ علتش نه همیشه تو آقام اگر بابام نظری کثیف نمیشه. آها، چون یه ماده داره میماله به بدن خودش بسید اوفن. تا شما نوع وجودی بدن رو ندونید اردک رو نمیتون قانونش رو بهش بگید. ببینید یه چیز طبیعی است. ولی علم سیاسی در فلسفه سیاسی نباید بمونه، اگه اینجا مونده یعنی درجا زده، یعنی علم سیاست رو نفهمیده. علم سیاسی نباید تو حقوق سیاسی بمونه و جامعه شناسی سیاسی هم همچنین. حالا میگم خدمتتون علم سیاست قوانین حاکم رو برش مطالعه میکنه، اما جامعه شناسی سیاسی میاد فقط رابطه تأثیر و تأثیری جامعه و سیاست مورد مطالعه قرار میده. یه کلمه بود که این برادرمونم خوب اشاره فرمودن، فرمودن عوامل مؤثر بر دولت در جانب جامعه مطالعه قرار میده. بله، جامعه شناسی سیاسی علمیست که سیاست رو از موضع نگرش تأثیر و تأثیر متقابل جامعه و سیاست مورد مطالعه قرار میده. اگه شما موضوع علمی سیاست و دولت دونستید، جامعه شناسی سیاسی هم موضوعش همونه، ولی در علم سیاست میاسید قوانین حاکم بر دولت رو مطالعه میکردید. این قوانین امکان داره از ساخت خودش باشه. حالا من توضیح میدم اینجا. مثلا در علم سیاست ما وقتی که سیاست رو مطالعه میکنیم میایم راجع به ساخت دولت ها بحث میکنیم. ساخت دولت ها، حالا وقتی از دولت بحث میکنیم ما راجع به ساخت دولت بحث میکنیم، وقتی از سیاست بحث میکنیم میایم راجع به انواع سیاست بحث میکنیم، وقتی که از دولت بحث میکنیم میگیم که ساخت دولت در دوامش چه تأثیر داره، آیا دولت تفکیک قوا باشه زودتر سرنگون میشه یا اختلاط قوا باشه، توجه میکنیم، آیا یه حکومت استبدادی باشه زودتر سرنگون میشه یا اینکه دموکراسی باشه، آیا یک نظام اقتصادی در نظام سیاسی دولت، یک دولتی در جامعه خودش سوسیالیسم رو پیاده کنه بیشتر دوام میکنه یا اینکه اقتصاد آزاد رو، یک دولت از جو از چه جغرافیایی تاثیر میپذیره، از چه جامعه تاثیر میپذیره، خیلی کلی تعریف میکنه. بعد از کنم که خود ذات دولت، یعنی خود دولت آیا یک عنصر مادام العمره یا عنصر از بین رفتنیه. ابن خلدون میگه دولت حد اکثر 120 سال خواهد عمر کرد. بعضی معتقدن اگه دولت حق باشه خواهد موند و بعض معتقدن که دولت حق زودتر از بین میره. در اصول کافی، در روزت کافی ما داریم که دولت حق عمرش کمتره و در قرار الحکم من حضرت امیر سلام الله علیه عدل رو عامل بقا میدونه، ظلم رو عامل زوال. پس بنابراین عوامل متعددی رو که بر دولت تأثیر میذارن مورد مطالعه قرار میده. در علم سیاست وقتی که از نظام دموکراسی بحث میکنیم، راجع به ساختش بحث میکنیم، راجع به اینکه نظام دموکراسی چجوری اعمال حکومت میکنه، چجوری در جامعه نفوذ میکنه، از کنم ابراز نظام دموکراسی چیه به طور کلی، یعنی یه پیکره رو خودمون. اما موضع جامعه شناسی فرق میکنه. موضع جامعه شناسی تأثیر یک پدیده دیگری به نام جامعه بر سیاست و تأثیر سیاست هست بر جامعه. سریع‌تر بگیم بعد اینجوری شروع میشه که در چه نوع جامعه‌ای چه نوع سیاستی پیاده خواهد شد، در چه نوع جامعه‌ای چه نوع سیاستی دوام خواهد کرد. مثال تاریخیش، چرا در جامعه عربستان و یا در جهان اسلام زمان حضرت امیر، آیا حضرت امیر دولت حق نبود؟ بود که چه چیز عامل سقوط حکومتش شده یا عدم برقراری اصلا حکومتش؟ سید تاریخان، اگه بگیم که خود حضرت امیر خدای نخواسته نعوذ بالله آدم بی‌کفایت سیاسی بوده که نبوده. علم سیاست وقتی میاد مثلا راجع به حکومت حضرت امیر اگه بخوایم بحث کنیم، علم سیاست میاد میگه نوع حکومت حضرت امیر چی بوده، از چه نقاط قوتی برخوردار بوده، از چه نقاط ضعفی برخوردار بوده. این میاد خود علم سیاست. اما علم جامعه شناسی سیاسی میاد میگه که در علت این که در جامعه جهان اسلام اون روز حضرت امیر نتونست حکومت خودش رو برقرار بکنه چی بوده. مثلا یکی وجود هنوز فرهنگ سنتی آن جامعه، یکیش این دیگه. جهان اسلام بازگشت کرده بود بعد از جریان خلفای راشدین دوباره به فرهنگ پیشین خودش، پس بنابراین فرهنگ پیشین رو دوباره پیغمبر، یه پیامبری میخواد با یک تاکتیک مبارزاتی دیگر، با یه فلسفه وجودی دیگه که بتونه عوضش کنه. یه علتش اینه. علت این که بعد از جهان اسلام، اینجا دیگه از برادران اهل سنت نیستن، اینجا دیگه، یعنی علت این که بعد از رحلت پیامبر، با اینجا گفتیم بعدن دانشگاهی معذوراتی داریم، یعنی مشکل بعضی کلمات باره ارزشی دارم تو دانشگاه نمیتونیم بگیم. علت این که بعد از رحلت پیامبر خلافت اومد روی کار به امامت مستقر نشد چی باعث شد؟ غیر جامعه اون روزی بوده؟ شما اگه اینو بخواید، اینو خدمتون بگم، شما اگه بخواید همه ای گناهان رو بندازید سر شخص خاصی اشتباه کردید. یعنی شخص خلیفه اول یا دوم، یعنی تمام گناه بار اون نیست، چون جامعه اون رو پذیرفته. او جامعه قبیله بود. دیدید که در درون شورای صفویه اون کسی که کاندید بوده اول از چی بوده؟ از انصار بوده دیگه. بعدن اینا ترک کردن که باید از مهاجرین باشه و از قریش باشه. ببینید اصلا جامعه افتاده بود بندل چی؟ بندل انتخابات. اونم بر چه معیاری؟ بر معیار قبیله، بر معیار ریشتفیدی، بر معیار خان بازی. این معیارهایی که اون جامعه میپذیرفت، اون جامعه میپذیرفت. مگه جامعه نپذیره میتونه یک آدمی بیاد یه دفعه قد علم کنه بگه ای ها مردم ما شما جمع کنه ببریم کره ما؟ جامعه باید بپذیره. خواهمی الان خدمتون بگم، مگه امام در سال 42 قیام نکرد؟ همین هر کار دیگه نکرد بود که همین ندای حلم ناصر رو سال 42 و سال 41 اعلام کردن. خب یه تعداد معدود از روستاها بارش کنم که در شهرها به میزان کمی به پا خواستن و با 4 تا عرض کنم قتل عام عمومی از صحنه رفتن کنار. مگه امام در سال عرض کنم که سلام علیکم، مگه امام در سال 56 چه حرکت مستثنایی رو انجام داده؟ مگه همون امام نبود؟ مگه از تاکتیک دیگر استفاده کرده بود؟ تاکتیک مبارزه امام که فرق نکرد، همون تاکتیک خون بود. فرق کرده؟ فرق نکرده. تاکتیک مبارزه امام باز همون بیان عقاید بوده، فرق نکرده بود، جنگ مسلحانه شروع نکرده بود. و در طول این چندین سال هم امام مسئولیت هیچ گونه عملیات مسلحانه رو بوده نگرفته بود. چه چیزی امام رو دوباره پذیرفت؟ جامعه بود. حالا نمیخوام عوامل معنوی رو شما نمیخوام داخل بگم، اون یه بس دیگه در مثلا غیب و اینا رو پیش نکشید، من صورت قضیه رو میخوام عرض کنم. پس این جامعه بود که وقتی که چند نفر در قم شهید شدن، یک دفعه تبریز اونچنان قیام میکنه. منطقه ورامی شهید شدن، ولی تهرانی فردایش به خانه ها خزیدن و از حول مرگ نیومدن بیرون. ولی همین مردم در سال 55-56 وقتی بچهشون شهید میشه رو دست میگرفتن و تازه آمادگی بیشتر پیدا میکنن به شهادت. واقعا من تو جریان 17 شهریور وقتی اون صحنه رو اون روز دیدم، هیچ امیدم نبود که فرداش مردم بیان بیرون. فرداش مردم با یه حال دیگر، با یه شور دیگری. اینه بهش میگن جامعه شناسی. اینجا رو علم سیاست مطالعه نمیکنه. این جامعه است که ببخشید در شما سوال داشتید، من ادامه بفرمایید. حالا اجازه بدید این یه مقدار من بعد از کلاس، چون پس این جامعه است که سیاست خاص رو میپذیره، این جامعه است که دولت خاص رو میپذیره. من یه مثال خدمتتون عرض میکنم. مارکس گفته بود که در رابطه با جامعه شناسی سیاسی میگه، مارکس گفته بود که دولت ساخته دست طبقه حاکمه و طبقه حاکم هم همواره طبقه اقتصادیه، و هر موقع ما طبقه حاکم رو از بین ببریم، دولت نیست از بین خواهد رفت. و پس بنابراین دولت پرولتاریا، دیکتاتوری پرولتاریا وقتی روی کار اومد، پس بنابراین اولین بار باید مالکیت رو به کل حذف کند. اومده در روسیه شوروی لنین پیاده کرد. نه بابا، همچه حرفایی که مارکس زده بود همچون چیز جالبی نیست. بعدن گفته که شما حق دارید خانه داشته باشید. بعدن گفته بود تو میدونی اروپا شرقی هنوز بعضی کشورها سبزی کاشتن تو خونه ممنوعه. اینا فکر میکنن که جامعه رو میتونه اینجوری کنن، حکومت نظام میتونه پایدار بمونه. ولی این نشون دهنده تاثیر جامعه است که ما میبینیم اون وقت انقلابی که لنین و انقلابی که استالین و انقلابی رو که باند طرفدار لنین در روسیه کردن، در چین قابل پیاده شدن نیست. ما هم مجبوره تئوری جدید رو بیاره. و اون چیزی که میبینیم امروز مونده و قابل پیاده شدن بوده و هنوز مونده، یعنی تا اندازه تونسته نیازهای جامعه رو برآورده بکنه، حرکات گورباچفه، نه حرکات لنین. پس نشون بده جامعه هم اینجوری نیست که یک عنصر بی حیات و بی خاصیتی باشه که هر نوع سیاست رو بهش درش اعمال کرد. هر جامعه سیاست خاص رو میپذیره. شما نظام دموکراسی، نظام دموکراسی رو در یک عرض کنم که جامعه قبیله میتونید پیاده کنید که همه مردم بیان رأی بدن، میتونید. هر منطقه‌ای که میخوای رأی گیری بکنی، افراد اون قوم قبیله میگن آقا اختیار ما دست اون رئیس قبیله مونه، حالا به هر لقبی که بهش مینامن. شما میتونید دموکراسی در خاندان قبیله پیاده کنید؟ نه. به قول شاندل، دموکراسی در جوامع بی سواد عقب افتاده مهمترین حربه استبداد و برعلی خود دموکراسیه. شما چه چیزی موجب میشه، هم از تازه عرض کردم، چه چیزی موجب میشه که هنوز مثلا نظام سوسیالیستی نتونستن تو این کشورهای مسلمان مثل یمن پیاده کنن؟ بخاطر این مذهبه. مذهب رو ما مثال میزنم خدمتتون. مذهب در هر جامعه متناسب جامعهش میتونه پیاده بشه. در جامعه قبیله‌ای مثل عربستان صدر اسلام، مذهب نیست، قبیله است. اگر یک کسی رئیس قبیلهش ایمان بیاره، همه ایمان خواهن آورد. همه مثل ابوذر که نیستن از اون سرای پاشم بیان پیامبر دیدم بگم من شناختم دنبالتون میگشتم، که جامعه است دیگه. جریان مسلمه کذاب اون دفعه خدمتتون عرض کردم دیگه، مسلمه کذاب وقتی بعد از پیامبر دعویه پیامبری کرده بود، یکیش مسلمه کذاب بود دیگه. با اون کی بود طرف مقابلش؟ برخورد کردن، یکیشون زن بوده، یکیشون مرد بوده. اون به عنوان یک زن پیامبر شده بود، یکی مرد بوده. بعد اون مرده زرنگی کرده تو جریانش، گفت من میدونم زنها رو چجوری گل بزنم، و فرید بدم و با یک حرکت عرض کنم غریزی زنه رو فرید داده بود، زنه اومد بیرون اعلام کرد که ای از من پیامبرتره، این به وحی از من نزدیکتره. بعد تمام اطرافیان یعنی اون لشکر زن که خیلی هم قوی بود پذیرفتن نبوت یکی دیگر رو. این بهش میگن مذهب در جامعه قبیله‌ای، این میگن مذهب در جامعه قبیله‌ای. اقتصاد در جامعه هم همچنینه، تمام پدیده‌های اجتماعی، این که مارکس اومده، البته خب مارکس اومده زیر بنا رو بنا کرده، من نمیخوام الان اون رو بعدن عرض میکنم خدمتتون، این که تمام پدیده‌های اجتماعی متأثر از دیگر پدیده‌های اجتماعی هستند و جامعه که مجموعه عناصر پدیده‌های اجتماعی درش متشکل هست در پدیده‌های اجتماعی مؤثره. پس بنابراین علم سیاست فرقش این شده، علم سیاست میاد قوانین حاکم بر خود سیاست یعنی روابط سیاسی و نهادهای سیاسی رو مطالعه میکنه، ولی جامعه شناسی سیاسی میاد تأثیر و تأثیر متقابل جامعه رو بر سیاست متقابل و یا سیاست رو بر جامعه، که جامعه جایگاه سیاست در جامعه چیه. همونطوری که مذهب جامعه شناسی مذهبی میاد در کار میکنه، همینطور هم جامعه شناسی سیاسی میاد. پس اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر موضع نگرش هست، نه موضوع نگرش. موضع یعنی نوع نگرش به مقطعی که نگاه میکنن. حالا یه مثال ساده تر خدمتون عرض میکنه. علم سیاست مثلا میاد در نظام بوروکراسی، میاد نظام بوروکراسی رو توضیح میده، میگه بوروکراسی اینه که انسان در این نظام مثل ماشینه. درست سر دقیقه سر ثانیه. من یه مثال میزنم، یک از این دوستانی که رفته بود خارج توضیح میداد، میگفت که رفتم یک از این مسئولین رده بالای سیاسی یک از این کشورها رو که ذکرش هم جالب نیست ببینم، گفتن آقا شما روز فلان ببین اصلا مثلا مرگ و حیات رو توجه ندارن، چون یکی بمیره یکی دیگه جاش میاد بلافاصله میشینه دیگه، چون اون چی که مهمه در جامعه بوروکراسی اون میزه نشست. گفت روز فلان ساعت فلان دقیقه فلان بیا پیش فلان. گفت ما هم رفتیم دو دقیقه زودتر رفتیم تا بنم یه مدار بپیچین، درست سر دقیقه رستم. گفت منشی که اونجا نشست بود، اونی که قبلا وقت داده بود یکی دیگه بود، گفت آقا شما فلان فلانی هستید بفهمید تو. این بهش میگن بوروکراسی. بوروکراسی یعنی ساعت مثل ساعت کار میکنه، درست میشه تولیدشو فهمید تا چه زمانی چه چیزی تولید خواهد کرد و دادن یک محصول چرا طول میکشه. اراده توش تأثیر نداره، از کنم شخص توش تأثیر نداره. بنده نیستم که اینجا بتونم دو دقیقه دیرتر بیام، دو دقیقه ده دقیقه دیرتر بیام، یه روز زودتر بیام اینجا بشینم. اونی که میاره دستگاه ماشینه، اگه تو مطابق ماشین حرکت نکنی جیغش بلند خواهد شد و نظام تو رو برکنار خواهد کرد. یه واقعیتی اینو بهش میگم بوروکراسی. علم سیاست میاد یه نظام بوروکراتیک رو توضیح میده، میگه نظام اینه. اما جامعه شناسی سیاسی میاد میگه در نظام بوروکراتیک چرا سیاستی میتونه حکومت کنه؟ آیا اصلا استبداد میاد رو بیاد رو کار؟ نه، در نظام بوروکراسی استبداد نمیتونه رو کار بیاد. چرا؟ چون در نظامی انسان میتونه استبداد رو حاکم بکنه که مثل نادر تمام فرمان از اوش صادر بشه. در نظامی میتونه استبداد حاکم بشه که مثل آقا محمد خان وقتی دستور چشم در آوردن آورد یه لحظه هیچ بحثش نیست، ولی در نظام بوروکراسی که نمیتونه یک نفر مثل آقا محمد خان، چون ده دوازده تا ماشین و ده دوازده تا عرض کردم مثال عرض کردم، یک میلیون ماشین و اداری باید پشت سر این فرمان رو چیکار کنه؟ صادر کنه. من این مثال الان تو خدمتتون عرض می‌کنم، تو جامعه نگاه کنید، الان تو جامعه خود ما چرا جای دور بریم، تو جامعه ما می‌بینیم امام یه فرمایش می‌کنه، یه ما بعد می‌بینیم امام فرمایشش تو توی دستگاه دولتی هست شده. من صحبتم بس از اون نزد دولت اینا نیست، شما دولت یک تعبیری داره عمومی، نه گروه خاص نه جریان خاص. یه ما بعد می‌بینیم حذف شده، بعد میگه میگن چی شده، میگن آقا صحبت فرمایش امام اگه بخوام بر رفتار بکنیم باید این سازمان ما با این شهر وظایف از بین بره. خب این سازمان بخواد عوض بشه، سازمان امور استخدامی باید لایه ببره مجلس، سازمان امور استخدامی بخواد من لایه ببره، یعنی کل نظام بوروکراسی ما باید چی بشه؟ عوض بشه. و اینی که میبینیم هر روز مجبور امام یه نهاد جدیدی تو جامعه اجرا کنه. الان مثلا این شورای تصمیم گیری احکام حکومتی رو گذاشته، چرا؟ چون نظام بوروکراسی ما نمیکشه. اگه نظام ما میکشید ما چی میدونیم امام بخواست چه ها رو بگه؟ امام خب با دارنزه به جامعه باید حرکت کنه دیگه، نمیتونه که امام همجوری از کنم که در عالم لاهوت ناسوت که بیان نمیفرماین که در جامعه هستن، یه کشش مردم دارن، یه طرز تفکری دارن، یه فرهنگی دارن، یه اعتقاداتی دارن، باورهایی دارن، ارزش‌هایی برای این مردم حاکمه و یک سری نهادهای عریض و طویل ماشین به نام ادارات. پس بنابراین نمیتونه هر چیزی که ده امام در ایده داره بتونه بگیم جامعه. و چه بسیار ایده ها که در ذهن رهبران هست، رهبران متعالی که نمیتونه بیاده کنه، چه جامعه نمیکشه. امام صادق اومده بودن خدمتشون، خب من جنان جان بس جامعشان سیاسی اینا رو شما میگفتید، یعنی برادر خودتون دیگه میگید برای مردم برای چیز دیگری، ولی ما همینا رو میگیم خدمتتون از دید جامعشان سیاسی. امام صادق اومده بودن خدمتشون، خوب چند هزار شاگرد داشت، ولی بعدش یکی از ولایت خراسان اومد گفت یا علی امام خوب چرا نمیای ولایت خراسان، این همه طرفدار دارید، این همه عرض کنم که پیرو دارید، این همه مطیع دارید، چرا نمیاد در خراسان قیام بکنه؟ ما آماده. گفت بپر جلو تنور. گفت ای؟ گفت ای نداره. من اگه به اندازه حالا میگن یه گله گوسفند بوده، یا گاهی میگن تعداد انگشتان دست، یا میگن اون گوسفندان 6 تا بودن. گفت اگه 6 تا به اندازه اینا داشت، به اندازه افراد داشتن که میگفتن بپرید داخل تنور، میپریدن قیام میکردن. چه چیزی به امام صادق اجازه قیام نداد؟ جامعه بود دیگه. حالا من عرض کردم از ابتدای عرضم بحث کردم که او جریان غیبت و عرض کنم جریان غیب و اینا رو من بحث نمیخوام بکنم، او چیزی که در جامعه وجود داره. اینی که شما همین الان من یه موضوع خدمتون تعیین میکنم که اگه شما واقعا بتونستی تحلیل بکنید که چرا امام اصلا صلح کرده، این دیدگاه جامعه شناسی سیاسیه، این دیدگاه جامعه شناسی سیاسیه، علت صلح امام اصلا از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی قابل بررسیه، از دیدگاه فقهی قابل بررسی هست، کاری نداریم، از دیدگاه اصلا تاریخی قابل بررسی هست که روال صلح چی بوده، بحث نداریم، از دیدگاه علم سیاست قابل بررسی هست که صلح در چه مواقعی ضربه میزنه، او یه بحثه، ولی از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی یعنی چه چیزی امام حسن رو وادار به صلح کرده بود؟ حالا صلح هم که میگم صلح لفظی میگم، اون بحث براعت ایناش بماند، اونی که زنش را دشمنش آفریده دیگه، در اون جامعه میتونست قیام کنه؟ نمیتونست دیگه. پس بنابراین بحث جامعه شناسی سیاسی تأثیر جامعه بر سیاست، اما بحث علم سیاست بررسی خود نهادهای سیاسی، روابط سیاسی، تجزیه تحلیلشون، قوانینی که بر این حاکم هست. اینو من امیدوارم که بتونم توضیح داده باشم، اگه سوالی دارید بفرمایید که من خدمتتون هستم. آها موضوع علم سیاست من نمیگم متعدده، حالا میرسیم به آخر که موضوع علم سیاست واحد هست. حالا گفتم فرض که بگیریم موضوع علم سیاست متعدد باشه، نه، موضوع علم سیاست واحده، موضوعش هم با جامعه شناسی سیاسی فرق نداره، حالا میگم خدمتتون موضوعش واحده. چرا؟ علت چیه؟ شما این کاغذ رو، کاغذ یه چیز واحدی هست نیست؟ چند تا هست؟ یکی دیگه. حالا چند چیز این رو مورد بررسی قرار میده؟ شیمی رو مورد مطالعه قرار میده به جهت سلولوزش چیه؟ فیزیک این رو مورد مطالعه قرار میده که چقدر وزن داره، چه نوع حرکت خواهد کرد. توجه میکنی؟ یک روانشناس میگه که تو تعلیم تربیت چقدر خوبه کاغذ سفیدی به کار ببرید. تو تعلیم تربیت دیگه. یک آدم از کنم بچه فضول میگه چقدر قشنگ اینو من یه کشتی بسازم و حرکتش بدم. من اون گردن فیلم بچه رو دیدید دیگه تردن. این موضوع واحده، این موضوع سر همین یک کاغذه. توجه میکنی؟ نوع نگرش فرق داره. چه موضوعیه؟ نه جهت موضوع عوض نمیشه، جهت عوض میشه. ببینید یک پدیده در حال حرکت اگه جهتش عوض بشه موضوعش عوض میشه. نه عینک عرض کردم پدیده پس واحد خواهد بود. پدیده رو ما بهش میگه موضوع. موضوع علم، موضوع یک علم پدیده است که مطالبان علم پیرامون دریافت قوانین حاکم بر اون پدیده است دیگه. پس پدیده خواهد واحد خواهد بود، هیچ منافاتی نداره. من نمیخوام بگم از خود فلسفه مسائل متعددی رو بحث میکنه، ولی فلسفه سیاسی همون پدیده رو مورد مطالعه قرار میده که علم سیاست مورد مطالعه قرار میده، که جامعه شناسی سیاسی، که روانشناسی سیاسی. حالا من روانشناسی جغرافیا رو نگفتم به جدی که تو کلاس مدار جذبش نیستن. نه من مقصود عرضم اینه که ببینید پدیده واحده، موضوع واحده، نوع نگرش فرق داره. پس بنابراین میتونیم یک پدیده واحد، موضوع واحد رو مطالعه علوم مختلف مذاختن. و این هم صریح نیست که ما مجموعه این علوم رو به نام یک علم بنامیم. نه، علوم متعدد هستن فرق. بله در زمان ارسطو همشون تحت شاخه علم چی بودن؟ علم یا نظری بودن یا علم عملی. ولی الان که علوم متعدد و مثل جدا جدا شدن، صلاح نیست ما برنامه‌شون یک علم بذاریم. من نمیخوام خدای نخواسته گفته دیگه من و این کار بکنم. از کنم علوم انسانی مقداری بیشتر احتیاج به اجتهاد داره، یعنی بیشتر بحث اجتهادی و بحث فردیه، اونم بس که نوع نگرشی که طرف نسبت به مسئله داره. من خدای نخواسته این کار یا بحث کسی نیست، بحث سر نوع نگرشی است که انسان‌ها داره. جان ببینید در سیاست مذارد میخوام از خدمت. ببینید در سیاست عوامل متعدد متأثره. اول اینکه علم سیاست میاد ساخت خود نهاد رو مورد مطالعه قرار میده، بعد میاد عوامل متعدد از جغرافیا به قول آقای فارابی کواکب درش مؤثرن. حالا جغرافیا رو زمین گرفتن، چون من از کواکب میگم. اقتصاد برش مؤثره، روان روحیات مردم برش مؤثره، مذهب برش مؤثره. مذهب که پدیده اجتماعی نیست، مذهب یه چیزیست که از خدا جانب خداوند ایجاد شده. اینجوری نیست که انسان تو جامعه نباشه مذهب نداشته باشه. خب اینی که میگم مذهب جزء پدیده اجتماعی است، من اون دفعه گفتم مذهب یکی از عناصر اجتماع نه پدیده اجتماعی باشه. این دو تا فرق داره خدمتتون بگم. بعد عرض کنم که فرهنگ و اطلاعات درش مؤثره، و عرض کنم که تاریخ از منه خود برش مؤثره. آداب فرهنگ و آداب سنن رو یکی دونستم، حالا روحیات رو و به قول آقای عوامل متعددی حالا من الان تو ذهنم نیست. خب بله ادبیات در سیاست مؤثره، هم فرهنگ مؤثره. ببینید خب این عوامل متعددی برای خودشون هر کدوم یه علمی دارن. تاریخ علم مستقل داره، فرهنگ یک علم مستقل داره، جامعه شناسی مذهب یک علم مستقل داره. ولی وقتی شما سیاست رو با دیدگاه علم سیاست مورد مطالعه قرار میدید، این رو نگاه میکنید میگی این برش موثره، این برش موثره، این برش موثره، این برش موثره، و این صلاح نیست که ما مجموعه اینا رو علوم سیاسی بدونیم. ترجمه کنه؟ یعنی خود این پدیده رو شما پزشکی میخونید. حالا من یه مثال جالب‌تر بزنم براتون. شما پزشکی میخونید، میفهمید نمک بر انسان موثره، هوا بر انسان موثره، بعد از کنم که آب برش موثره، بعد تولدش برش موثره. آیا میتونی علم پزشکی رو بگی علم معدن هست؟ میتونی بگی علم پزشکی مجموعه علومی است شامل معدن و آبشناسی و اقلیم شناسی و انسان شناسی؟ نمیتونیم بگیم. علم پزشکی میاد انسان رو، تعادل انسان رو مطالعه میکنه، بعد میگه این تعادل انسان تحت تاثیر این عوامل به هم میخوره. تا اونجای وارد این مقوله میشه که میگه این عوامل برش مؤثرن، پس این عوامل اینجوری تاثیر دارن، نه اینکه وارد خود پدیده بشه. تا توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین نمی‌تونیم بگیم علم پزشکی علومی است که علم پزشکی رو باید بگیم علوم پزشکی. علم پزشکی علوم پزشکی نمیشه. منتها در داخل خودش شاخه شاخه داره. یکی چشم رو بررسی می‌کنه، یکی دست رو بررسی می‌کنه، یکی گوش رو بررسی می‌کنه، یکی از خونم که جای حساس بیشتری رو مورد بررسی قرار می‌ده. توجه کنه؟ پس همه‌شون تو خود انسان هستن. بنابراین نمی‌ره رو املاح و آب و اینا واسه کنن. تا اونجایی که مثلا میره پیش پزشک بهت میگه آقاتون نمک نخور، ولی خود اون شاید اون خوده. ببینه حتی اینجوریست که اخیرا دیگه پزشک نمیگه که نرو نمک نخور، میگه غذاهای سدیم دار نخور. بعد داروخونه است که بهت میگه نمک نخور. بعد خود دکترای داروساز هم نمیدونه که واقعا ترکیب معدنی نمک چیه، در همین حد میدونه که نمک سدیم داره، سدیم این اثر بد رو بر انسان میذاره. توجه میکنه؟ پس بنابراین هر علم مستقل هست، یعنی هر پدیده مستقل یه علم مستقل دارن، تأثیرشون بر پدیده خاص تا اونجایی که مورد اون موضوع هست مورد علمه و بنابراین یک علم همین رو مورد واسه قرار میده. حالا این علم ولی اینکه در داخل خودش شعبه شعبه بشه، ولی دلیل بر تقسیم جداییش نیست. دست بدن انسان است، چشم بدن انسانه. ولذا علم سیاست شامل علم روابط بین الملل میشه، از خانم که شامل علم حکومت میشه، شامل علوم مختلفی که در فرانسه به 5 دست تقسیمش کردن که در داخل خودشا. خب سانده شما عوامله. خب این که سوال فرمودید من مزدمم جواب بدم. بعد من سوال فرمودن که منشأ موزگیری جامعه در مقابل سیاست چیست، از این سوال فرمودم من ملزمم یک قسمت جواب بدم، ولی بحث برای جلسات آینده است. عده‌ای از معتقدن که فقط اقتصاد جامعه بر سیاست موثره، مثل مارکس مثلا معتقد فقط اقتصاد، ولی اقتصاد برش موثر نیست. چون اگه من در یک کلام بگم اگه اقتصاد بر یک اقتصاد همگون، ببینید اقتصاد واحد، اقتصاد مثلا داره این هیکل، اگر این هیکل سیاست رو بسازد، پس در تمام جوامعی که داره این هیکل سیاست، یعنی فلش به سمت پایین هستن، باید داره اقتصاد به سمت بالا باشن. ولی ما میدونیم در روسیه اینجوری، یعنی روسیه با چین داره اقتصاد مختلفی هستن، روسیه با آلمانی داره اقتصاد مختلفی هستن. عرض کنم که کشورهای سوسیالیست آلمان شرقی اقتصادش با چین یکی نیست. پس بنابراین دلیل نیست که اقتصادی که اینجوری باشه سیاست اینجوری داشته باشه. این مسئله. حالا من سوال کردم بده مصوبه معتقد اون چی که سیاست درش موثره مذهبه، ولی ما میبینیم بسیار از کشورها مذهب یک نواخت دارن، سیاستای ناهمگونی. عرض کنم که ژئوپلیست‌ها یعنی جغرافیدانان معتقدن که شما سرزمین رو به ما بدید سیاست رو به شما خواهیم گفت، ولی ما میبینیم سرزمین‌های مشابه سیاست‌های ناهمگون دارن، سرزمین‌های ناهمگون سیاست‌های مشابه دارن. و به طور کلی میتونه بگیم یک عنصر ما در اساس جهانبینی توحیدی، جهانبینی توحیدی داریم ولی تدبرنگر نیستیم. جهانبینی توحیدی داشتن با تدبرنگر بودن فرق داره. جهانبینی توحیدی اینه که یک قانون بر جهان حاکم است، ولی این نیست که این قانون حتما از متأثر از اقتصاد بشه. در جهانبینی توحیدی در پدیده‌های انسانی یک عنصر حاکم نیست و نه الان نمیشه بهش گفت، تا حضرت نیومدن نخواهیم گفت، چون انسان یک وجود چند بودیست. انسان چندین بود داره، کدوم بودشون میشه شناخت؟ و این هم همه اساس تحول حیاتمونه. ما اگه امروز خودمونو بشناسیم، یعنی واقعا به خودمون بشناسیم و به تمام علوم علم پیدا کنیم، چی خواهد شد؟ باید راه سراغش کجا رو بگیریم؟ خودکشی رو دیگه، چون تمام امیدها میبره. او که حضرت امیر میگه اگه من پشت پرده ها رو شما نشان بدم خود رو خواهید کشت، یا همچه تعبیری داریم اینه. اگه پشت پرده ها برای ما عیان بشه که واقعا بتونیم تمام قوانین رو دیگه، علم از حرکت میمونه، انسان از امید میسته، دیگه زندگی معنی نخواهد داشت. ولذا هم اقتصاد میتونیم با بگیم موثره در جای خاصی، هم فرهنگ موثره در جای خاصی. مجموعه این عوامل با هم یک ترکیب رو تأثیر میذارن، مثل یک عنصر شیمیایی میمونه که عوامل متعددی در وجودش موثرن. یعنی هم هوا موثره در این، هم ضربه درش موثره بر بقای این. حالا این منظورم رسته که گچم نمیتونم بشکنم، یعنی دیگه جواب مردی باست. هم عوامل اجبار بیرونی برش موثره، هم ذات خود این پدیده که گچش از جنس جالم باشه نباشه. پس بنابراین تک بودگر نیستیم. من انشاءالله بحث رو بیشتر بحث میکنم. از کلم یکی میدونن، بله یکی میدونن، بله. کیفیتش چیه؟ کیفیتش اینه که اونا اساساً پدیده‌ای به نام اساساً میدونه تو غرب بعد از قرن 19 جامعه شناسی خیلی رواج پیدا کرده. سوال برادرمون این بود که کیفیت تطابق جامعه شناسی با علم سیاست در فرانسه چیه؟ کیفیتش اینه که در جامعه شناسی به علت رواجی که تو غرب مثلا تو فرانسه پیدا کرده دو جامعه شناسی، اینا اومدن وارد همه حوزه‌ها شدن. چون غربیا تکبود نگر هستن، وقتی یه چشم دارن همه رو یه چشم میبینن، فکر کنم واقعا هم همون یه چشمه. پدیده رو باید دید. کیفیتش به اینه که وارد ساخت دولت نمیشن. وارد عرض کنم که قانون حاکم بر این نمیشن. یعنی همه عوامل تحت جامعه قرار میدن. یعنی یک بُعد کاملتر الان مورست ورژه از کردم کتابش که نگاه کنه، دو تا مطالب تمام کتابش یکیه، دو تا کتابش یکیه. ولی یک کتاب داره آقای مورست ورژه به نام رژیم‌های سیاسی. اون کتابش زمانی بوده که ایشون هم معتقد نشده بود که علم سیاست جامعه شناسی سیاسیه. اون کتابش علم سیاستی است، اون کتابش اتفاقا، یعنی این کتاب اصول علم سیاست آقای مورست ورژه کتابش جامعه شناسی سیاسیه. تنها کتاب رژیم‌های سیاسی مورست ورژه کتاب علم سیاستی است که راجع به انواع رژیم بحث می‌کنه. مثلا میگه انواع حکومت، چند نوع حکومت داریم، حکومت‌ها از چه ساختی برخوردار هستند، چه نوع عمل کردیده دارن، خود حکومت رو مورد مطالعه قرار میده، پدیده حکومت رو و پدیده دولت رو. نمیاد جامعه رو از جامعه شروع کنه و تاثیرش رو سیز کنه، فرق داره. حالا من یه مثال خدمتتون عرض کنم دیگه. شما کتاب مبانی علم سیاست حشمت الله عاملی رو، نمونه که در دستون هست الان، مبانی علم سیاست حشمت الله عاملی رو نگاه بکنید. این کتاب میاد میگه موضوع علم سیاست قدرت است، بعد میاد تمام قوانینی که بر قدرت حاکمه رو میگه، میگه قدرت به واسطه تبلیغات به دست میاد، بعد مسئله تبلیغات رو توضیح میده، بعد میاد میگه قدرت به واسطه اجبار به دست میاد، اجبار رو توضیح میده، جایگاهش تو قدرت میگه، بعد میاد قدرت به واسطه عنصر روانی مورد مطالعه عنصر روانی رو میگه، یعنی قدرت مورد مطالعه قرار میده. خب اما آقای مورست ورژه میاد میگه موضوع علم سیاست، موضوع جامعه شناسی سیاسی قدرت، بعد میگه در چه جامعه چه نوع قدرت به وجود میاد. همین، وارد خود قدرت نمیشه. مشخص شد یا؟ ولی آقای ابوالحمد یک کتاب مینویسه به نام مبانی سیاست. حالا اینجا دیگه چون دانشگاه نیست مجبوریم بگیم مبانی سیاست، زیرش مینویسه جامعه شناسی سیاسی. ایشون یا سیاست رو نفهمیده یا جامعه شناسی سیاسی رو. چرا؟ ایشون تو کتابش مبانی سیاست رو گفته، یعنی علم سیاست گفته، ولی فکر کرده جامعه شناسی سیاسی گفته. نیست ایشون دیده که مورست ورژه دو تا کتابش یکی کرده. ایشون هم چون شاگرد مورست ورژه است، خواسته یکی بکنه. مورست ورژه کتاب اولش که نوشته بود اصول علم سیاست، کتاب جامعه شناسی سیاسی بود، اسمش اشتباه بوده. تو دومیش اسمش رو درست کرده. ولی ایشون کتاب اولش مبانی سیاست، علوم مبانی علم سیاست بود، این دفعه کرده مبانی سیاست، بعدش نوشته جامعه شناسی سیاسی. نه، کتابیشون جامعه شناسی سیاسی نیست، کتابیشون مبانی علم سیاسته. یعنی میاد اونجا راجع به پدیده دولت بحث میکنه، راجع به انواع دولت‌ها بحث میکنه، راجع به قدرت تصمیم گیری در درون دولت بحث میکنه، تصمیم گیران حالا درست بحث میکنه یا غلط بحث میکنه یه بحث دیگری است، ولی اینکه ساخت دولت رو بحث میکنه. بعد توضیح میده تا آخر راجع به نیروهای سیاسی بحث میکنه که احزاب رو از گونم هیئت دولت و گروه های سیاسی رو بحث میکنه. این بحثشه، بحث جامعه نیست، بحث این که علت پیدایش سیاست از طریق جامعه نیست. ولی آقای عاملی نام کتابش هم مبانی علم سیاسته، موضوعش هم گرفته، ولی آقای دوبرجه کتابش جامعه شناسی سیاسی است، یعنی از جامعه میاد به سیاست میرسه، نه اینکه از سیاست به جامعه برسه. مبانی علم سیاست از سیاست به جامعه میرسه، اون هم به میزان خیلی کمی. من یه مثال خیلی جالب‌تر براتون بزنم. مثل یک عارف میدونه میمونه، مثل یه روشنفکر. روشنفکر از جامعه به رهبری میرسه، یعنی اول جامعه رو تحلیل میکنه، بعد میگه جامعه باید رهبری داشته باشه، از کنم جامعه باید هدایت بشه، جامعه این ساخت رو داره. این از روشن فکر جامعه به رهبری میرسه. اما یه عارف از خود به خدا میرسه، از خدا میگن در خدا، بعد از خدا، از خدا به خلق و بعد از خلق با حق. این هم جهالتی رو داره، یعنی از خدا به جامعه میرسه یه عارف اگه بخواد به رهبری برسه. ساعت من خرابه؟ ساعت من اتفاقا پیشگامه، همیشه دو سه دقیقه جلوست، ولی چطور شما ساعتتون؟ بله من سوال، من سوال 28 دقیقه است، یعنی 3 دقیقه همیشه جلوست. بله چشم. پس این هم چه حالتی داره، جامعه شناسی سیاسی از جامعه به سیاست میرسه و اگر سیاست مورد مطالعه قرار میده در حد جامعه است، در حد نیازهای جامعه، جایگاهش در جامعه، تاثیرش بر جامعه. اما سیاست اگر به جامعه میرسه، از خود سیاست به جامعه میرسه، اول خود سیاست رو مطالعه میکنه، بعد وارد جامعه میشه. بفرمایید.
سیاست جامعه
حالا دولت نه، سیاست بگید که
در جامعه. بنابراین اینکه ما بگیم در اروپا مثلا علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی با هم ترکیب شده، فقط اینجا میگیم که تأثیر جامعه در سیاست چیه؟ از اون طرفش بگیم،
از اون طرفش ببینید تأثیر، من از کردم جامعه شناسی سیاسی تأثیر تأثیر رو میگه، تأثیر رو هم میگه، یعنی تأثیر جامعه بر سیاست رو که میگن تأثیرش هم میگن، که اون مسئله همگونی رو که توی جامعه شناسی مارکس چندین مرتبه تر میکنه تأثیرش هم میگه، یعنی تأثیر. ولی دیگه نمیاد راجع به ساخت دولت بحث کنه، راجع به انواع حکومت نمیاد بحث کنه. ببینید اونا نمیگن وجود نداره، میگن آقا سیاست یه پدیده اجتماعی است، لزوم نداره بری در داخل خودش. قدرت یه پدیده اجتماعی، شما از طریق جامعه، جامعه شناسی اون رو مورد تسلط قرار بده. نه اینکه ذات قدرت مثلا فلسفه اصلا لازم نیست، قدرت اصلا وجود ذاتی نداره که فلسفه بخواد توش مطالعه کنه. این ناجی از نگرش چیست که ناجی به پدیده ها و اشیا دارن. سوال بردارم ندارم. خب بس یه سلام افتاد.